أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله المعصومين ولا سيما مولانا بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعن على أعدائهم أجمعين. إمامان ما سلام الله عليهم أجمعين، انوار عرش خدایند و فیض حق در مورد اینها از ابتدا آنچه که در پایان باید داشته باشند از اول به اینها عنایت شده. ماها چون ناقصیم باید عبادت بکنیم، ریاضت تحمل بکنیم، جبهه بریم، صبر کنیم در برابر مصیبت، در برابر معصیت، در برابر طاعت، تا خداوند متعال با این اعمال به ما عنایت شامل بشه، ما را به درجات و قرب خودش نائل کند. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. دو چیز در ارتقاء مقام در سیر سعودی در طی طریق به سوی جانان ضرورت دارد. یکی این که کلمه طیب باشیم. حضرت عیسی رو خدای متعال به عنوان کلمت الله یاد کرده. من در سوره مبارکه کهف قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفدت البحر. همه موجودات کلمه خدا هستند. وجهش همینه که همونطوره که انسان وقتی بخواد خودش رو معرفی کند حرف میزند و حرف انسان معرف ادب انسانه، معرف دانش انسانه، معرف فرهنگ انسانه. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. المرء مخبوع تحت لسانه، جمله در نهج البلاغه است از امیر المؤمنین علیه السلام که هر کسی زیر زبان خودش نهفته است. وقتی زبان باز میکنه حرف میزنه همه را با حرفش میشه ارزیابی کرد. خداوند متعال هم عالم را برای تجلی خودش خلق کرد. کنت کنزا مخفیا خدا می فرماید من گنج پنهان بودم، و احباب تو لکی اعرف، محبت من نسبت به مخلوقات اقتضای این رو داشت که خودم رو معرفی کنم، چون معرفت الهی بالاترین شأن برای یک موجوده. هر کسی مقامش، رتبه و منزلتش به مقدار معرفتش هست، که ما طلبه ها اول درسی که میخوندیم امثله اولین جملهش این بود، اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الی. اول علم معرفت خداست، چون هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. در سوره مبارکه طلاق آیه آخر پروردگار عزیز این علم و معرفت را هدف آفرینش همه عالم خلق کرده، معرفی فرموده. الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. اللهی که هفت آسمان را خلق فرمود و از زمین هم مماثل و مشابه هفت آسمان را خلق کرد، نسخه برابر اصل کرد، هرچی در هفت آسمان خدا داره در زمین هم مثل اون رو داره. یتنزل الامر بینهن، خدا آفریده های خودش رو رها نکرده که خراب بشن، فساد ایجاد بشه، بلکه فرمان خدا، تدبیر خدا بین این آسمان ها جریان داره. برای چی هفت آسمان رو؟ هفت آسمان رو ما نمیدونیم، تنها از آسمان دنیا بشر یه اطلاعات ناقصی تا حال براش کشف شده. و این آسمانی که میلیون ها ستاره، میلیارد ها اجرام کیهانی وجود دارد و بعضی از ستارگان گاهی هزاران سال نوری با ما فاصله دارن، تا نورشون به ما برسه خودشون از بین رفتن و ما تازه با نور اونها آشنا میشیم. این آسمان اوله که خدا برای معرفی آسمان اول فرموده و لقد زینا سماء الدنیا به زینت الکواکب، ما آسمان و دنیا را به زینت کواکب مزین کردیم. آسمان دوم چه خبره؟ آسمان سوم خدای متعال چه موجوداتی آفریده، و همینطور آسمان هفتم که منتها الیه عوالم مخلوق هست، ما اطلاعی از اینها نداریم. تنها کسی که همه این عوالم رو سیر کرده و به همه احاطه پیدا کرده وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است، که سبحان الذی اسرا بعبده منزه است خدایی که پیغمبرش رو شبانه در سیر زمینی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا برد و در سوره مبارک نجم تا سدرت المنتها بالاتر از سدرت المنتها به مقام قاب قوستین او ادنا معرفی فرمود. دیگه جایی که باید برود هیچ موجودی معزون نبود تا اونجا بره، نه تنها معزون نبود، ظرفیت وجودش نداشت. جبرئیل اونجور که نقل شده گفته لو دنوت انملتن لحترقتو، اگر یک بند انگشت دیگر میخواستم بالاتر برم میسوختم، ذوب میشدم، ظرفیت در اون حد نبود. وجود نازنین حضرت خاتم تمام عوالم رو سیر کرده، در آسمان هفتم همه انبیا را جمع دیده و اونجا برای انبیا امامت کرده، امام الانبیاست، با اونها نماز خونده و همه زیر پرچم پیامبر اکرم با او بیعت کردند که در قیامت هم آدم و من دونه تحت لوای یوم القیامه. فرمود حضرت آدم و مادون آدم از همه انبیا در روز قیامت زیر لواء منند، زیر پرچم حضرت خاتمند. وجود نازنین پیغمبر خدا هم اون مقدار که معزون بوده برای ماها بگه، برخی از بهشتی ها را در بهشت متنعم دیده، اینا را بازگو کرده تا ما تشویق بشیم، و بعضی از جهنمی ها که معذب بودن اونها را هم گفته و علت گرفتاریشون را بیان کرده تا ما خودسازی کنیم، مواظب باشیم گرفتار جهنم نشیم. و وجود نازنین پیغمبر خدا لقد رعا من آیات رب الکبرا، آیات بزرگی رو خدای متعال در اونجا به پیغمبرش ارائه فرموده است، ولی خود ما خبر نداریم. همین آسمان و دنیاست، همین ستارگان، همین راه شیریه و همین اسمهایی که به تعدادی از کشف ناقصی که بشر کرده اسم گذاری کرده، بیش از این هم خبر نداره. ولی خداوند متعال هدف آفرینش بیکران غیر قابل شمارش رو می فرماید لتعلمو، برای اینکه شما معرفت پیدا کنید، علم پیدا کنید. به چی علم پیدا کنید؟ به دو صفت از صفات ذاتی پروردگار متعال، یکی صفت قدرت است، یکی صفت علم. لتعلمو ان الله علا کل شیء قدیر، بدانید که قدرت خدا حد نداره، هیچی دست خدا رو نمیبنده، دست خدا برای هر کاری بازه. دوم این که ان الله علا کل شیء علیم، قد احاط به کل شیء علما، خدا به همه آفریده های خودش احاطه علمی داره، نه اینکه خدا ذهنی داره، چیزی رو میبینه، صورتی از اون دیدهش در ذهن منعکس میشه، در مغز منقش میشه، بعد آدم اون صورتها رو اسم گذاری میکنه، با هم تفاهم میکنه، مال ماست. علم خدا علم ذهنی نیست، علم مفهومی نیست، علم صورتی نیست، خدا وجودش همه جا حاضره، لذا تعبیر احاطه را کرده، قد احاطه به کل شیء علما. پروردگار عزیز به همه چیز احاطه وجودی داره، چون همه جا وجود خدا هست، در ظاهر، در باطن، در اعماق وجود انسان، در اعماق دریاها، در قله کوه‌ها، بر فراز آسمان‌ها، در همه جا پروردگار عزیز حضور داره، حضور احاطه‌ای داره، حضور علمی داره و علمش عین وجودش هست و علم و وجودش هم عین قدرتش هست. یه چنین معرفتی رو بشر مکلف است کسب کند. همه این عوالم که حد و حصری نداره، مقدمه است، مدرسه است، کتاب است، خطوط است، همه اینا کلمات خداست. خدا همه اینا رو گفته، چون گفته خدا همون کرده خداست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا هر چیزی رو که اراده بکند میگوید باش، اون هم میشود. میگوید نه اینکه خدا زبان داره، دو تا لب داره، لب تکون میده، حرف میزنه، میگه کن، نه، این فعل خداست. فعل خدا قول خداست. حرف ما رو معرفی میکنه، باطن ما رو نمود میده. خدا همین مخلوقات حرفشه، خدا حرف زده. حرف خدا هم کتاب تکوینی هست، هم کتاب آفاقی هست، هم کتاب انفسی هست و هم کتاب نازل از جانب خدا که کتب نازل شده بر پیغمبران، زبور و صحف و انجیل و تورات و قرآن، اینا کتاب‌هایی است که از جانب خدا نازل شده و همه کلمات خداست. بنابراین کلمات خدا در چند بخش قابل توصیفه. یکی کلمات آفاقیه که در سوره مبارکه فصلت، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، ما آیات خودمون رو افق در افق نشون میدیم، و فی انفسهم اتزعم انک جرم صغیر و فی کنتب العالم الاکبر، تو خودت رو یه جرم کوچیک نبید، این عوالم با این عظمتی که داره همه را در وجود تو هم خلاصه کردیم. نفس انسان، کتاب نفس انسان، کتاب روح انسان وسیع تر از آفاق عالم است، از هفت آسمان هم وسعتش بیشتره. لذا در بهشت که آدم خودش رو اینجا ساخته باشه، روحش توسعه پیدا میکنه، سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها که عرض سماء و الارض، منزلی که خدای متعال در بهشت برای بهشتی ها میده، هر کدام از بهشتی ها منزلشون عرضش، حالا طولش چقدر خدا میدونه، عرضش که عرض سماء و الارض، پهنای او به گستره آسمان و زمینه. دارد بر این که اگر برای هر یک از بهشتی ها بناباشه همه عالمیان مهمانش باشند، جا کم نمیاره، برای همه جا داره. و این جا نیست، وسعت وجودی خودشه. اونجا آدم بنا بخواد معمار نمیخواد، بنا نمیخواد، آجرساز نمیخواد، نقاش نمیخواد، هنرمند نمیخواد، منبتکاری نمیخواد. اونجا اراده انسان تجلی اراده خداست. شما بخواهید چندین قصر در آن واحد داشته باشید، اراده کردن شما همان قصرهای مجللی که همه عوالم درش مستتر باشد، همان این قدرت نمایی خداست. فقط در خلقت انسان خداوند متعال بر خودش تبریک گفته، تبارک الله احسن الخالقین، مبارک باد خدای متعال احسن الخالقینه، یه همچین موجودی آفریده است. وقتی یه همچین موجودی قدر خودش رو ندونه و خدای خودش رو نشناسد و به معرفت و بینش لازم دست پیدا نکنه، جهنم کمترین چیزیست که اونجا گرفتار میشه، حقش بدتر از جهنمه. خداوند منان انبیاء علیهم السلام را فرستاد، ائمه علیهم السلام را فرستاد تا بشر را بیدار کنه، خودش رو کشف کنه، آدم خودش رو پیدا کنه، آدم بفهمد کیست، چیست، که باید بشود، چه باید بشود، بین اون چی که هست و اون چی که باید بشود چقدر فاصله است. همه پیامبران و همه امامان معلم بودند، مربی بودند، الگو بودند، قله بودند، رأس هرم بودند. ما هرچی هستیم باید به اونها برسیم. اونا نه برای ما قله هستند، برای ما هرم هستند، بلکه برای ملائکت الله، برای قدسیان، برای ملکوتیان، برای عرشیان، برای همه اینها حضرات معصومین علیهم السلام قلند. به هیچ موجودی به رتبه اینها نمیرسه، نه جبرئیل و نه میکائیل. لذا اینها کامل آمدن تا کارهای کامل انجام بدن، تا ما ببینیم، ازشون بشنویم، الگومون اونها باشه، طبیبمون اونها باشن، نسخه رو اونا برای ما میپیشن، ما نسخه هاشون رو عمل کنیم. هر امامی متناسب با زمان خودش دروسی ارائه فرموده و بشر را به توحید دعوت کرده. امام سجاد علیه السلام در یک بخشی از زندگیش با پدر بزرگوارش امام حسین علیه السلام، با عموی بزرگوارش امام حسن مجتبی علیهم السلام مشترک بوده، زیر پرچم پدر بزرگوارش که امام زمان بوده، هر کاری اونها کردند امام سجاد هم انجام داد. ولی بعد از شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام دیگه مشخص شد که مردم کوفه که ادعای محبت اهل بیتشون می اومد، هم با امام حسن مجتبی بیوفایی کردن، هم با امیرالمؤمنین علیه السلام جفا کردن. امام زین العابدین هم که در کوفه خطبه خوندن، مردم منقلب شدند و اعلان کردن ما در اختیار شما ایم، هر دستوری بدید انجام میدیم. امام سجاد علیه السلام فرمودن نه، به شما اعتمادی نمی شود کرد. حضرت زینب سلام الله علیها هم اونجا خطبه خوندن و مردم رو با خطبه آتشینشون هیجانی کردن، در و دیوار کوفه گریه بود و اینا آماده انقلاب بودن. امام سجاد علیه السلام دستور دادن عمتی اسکتی، عمه جان ساکت باش، انت به حمد الله عالمتون غیر و معلمه، اینجا زمینه ندارد که ما اینجا انقلاب را تجربه رو دوباره تجربه کنیم، اینجا جاش نیست، ما رسالتمون اینه که بریم شام رو فتح کنیم. در شام 40 سال امیرالمؤمنین رو صبر میکردن، بغض امیرالمومنین رو معاویه در دل آحاد مردم کاشت کرده بود. مرحوم آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه فرمودند که آقای طباطبایی صاحب تفسیر المیزان حضرت علامه سلام الله علیه ما گفت که من بعد از هر نماز معاویه رو لعن میکنم. علتش هم گفت که قبلی ها زور گفتن، قصب کردن، کشتن، خشونت کردن، ولی معاویه کار فرهنگی کرد، یه کاری میکرد که این بچه ها، نوجوان ها اعتقاد پیدا بکنن به اینکه علی بی نماز بوده، معاذ الله علی بی دین بوده. این باور رو در مردم شام به وجود آورد. لذا شامی ها که با امیرالمومنین می جنگیدن ان عقیدتن می جنگیدن، مثل همین داعشی که می جنگید، این کاری رو که دنیای غرب و عربستان و سعودی با اینها کرد همون کار معاویه بود. اینها را نسبت به ماه انقدر بدبین کردن که کشتن شیعه را اینها یک عبادت برتر می دانستن و قربتن الالله با ما جنگ می کردن. خدا رحمت کند، در بهار رحمت خودش مستغرق کند شهید سلیمانی رو. ما در جنگ صدام خیلی نصرت الهی برای ما افتخار درست کرد. کم نبود 8 سال مقاومت یک ملت تازه انقلاب کرده در برابر قدرت‌های بزرگ اتمی شرق و غرب و بیش از 17 کشور از کشورهای عربی قشون داشتند که لشکریان صدام بودند، پول می‌دادند، همه امکانات رو در اختیارشون قرار داده بودند، ولی فضل خدا بود، نصرت خدا بود، مملکت ما ایستاد، امام متصل بود، سیمش وصل بود، الهام غیبی داشت و جوانها را با نفس خودش گرم کرد و شهدای ما به مقام رسیدند. برای ما هم قدرت ایجاد شد و این جنگ با پیروزی خاتمه پیدا کرد. ولی دفاع از حرم، جنگ با داعش خیلی سخت‌تر از جنگ با صدام بود، زیرا صدامیان بعث بودند، کمونیست بودند، صدام خودش شرابخور بود، خود اینها در جبهه ها کثافتکاری میکردند، شراب زهرمار میکردند. اما داعش اینجور نبودند. شهید سلیمانی رضوان الله تعالی علیه فرمود بچه های ما نماز شب میخوندن، تلاوت قرآن میکردن، اینا هم همینجور بودن. جوان های داعش که به جنگ ما آمده بودن، خود اینها هم اهل تلاوت قرآن بودن، اهل نماز شب و شب زنده‌داری بودن. امیرالمومنین علیه السلام در جنگ جمل، در جنگ صفین اینجور به خودش مباهات نکرده که در جنگ نهروان، در جنگ با خوارج فرمود انا فقعت و عین الفتنه، من بودم که چشم فتنه را کور کردم. در جنگ صفین و جنگ جمل مثل اینا نبودن، اینا پیشانی هاشون از کثرت سجده پینه بسته بود، اهل نماز شب بودن، قرآن میخوندن و امیرالمومنین را با آیات قرآن تکفیر میکردن، با عقیده می جنگیدن. هنر شهید سلیمانی علی الله مقامه شریف این بود که با یه همچه جمعیتی حلقه دفاعی مستحکمی که در سوره مبارکه صف ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، یه همچه هنری، یه همچه کرامتی شهید سلیمانی و یارانشون تشکیل دادن. امام سجاد علیه السلام باید به شام می رفتن و در عمل مردم اونجا را متوجه می کردن که علی نه تنها مسلمان بوده بلکه اسلام در دامن امیرالمؤمنین پرورش پیدا کرده و روش و تاکتیکی که حضرت سجاد علیه السلام به کار بردن در دوران امامتشون، یکی از اینها بکا حضرت بود. گریه های حضرت سجاد علیه السلام کلاس بود، کلاس معرفت الله بود، کلاس خشیت بود، کلاس بندگی بود، کلاس عشق بود، کلاس محبت حق بود. الذین آمنوا اشد حباً لله. حضرت سجاد گریه هاشون هم از خوف خدا بود، مظهر و مظهر حقیقت حق بود و هر کس می دید متوجه می شد که امام چه اعتقاد عمیقی دارد و خدا در وجود او حضور دارد، او هم در محضر حق خود را حاضر می بینه و وجودش ذوب شده است و قطرات اشکی که مرتب بر سیمای امام سجاد علیه السلام می ریزد، این جوشش زبان محبت حق تعالی در دل امام زین العابدین علیه السلام. مناجات محبین امام سجاد رو بخونید تا ببینید که چه جور حضرت با خدای خودش عشق بازی میکنه و این گریه ها گریه های عشق بود، گریه های محبت بود، گریه های هجران بود. هم خودش میسوخت، هم دلها را میسوزند و اشخاصی را با این گریه ها با خدا مرتبط میکرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و علی الارواح التي حلت به فنائک. امام زمان ارواح نافدا شب و روز برای امام حسین شیون داره، نه گریه عادی داره. لأندبنک صباحا و مساء. جد بزرگوار، صبح و شام برات ندبه میکنم، برات شیون میکنم. برای حضرت همه مصائب کربلا سنگین است. امام زمان قلب رقیقی داره. امام زمان خیلی معرفتش نسبت به امام حسین و اقمار امام حسین کامل، لذا دلسوزیش بعد مظلومیت امام حسین هر گوشهش دل امام زمان رو میسوزونه و حضرت رو به گریه وادار کنه. اما در میان مصائب چند مصیبت خیلی فشار بر قلب امام زمان میاره. یکی مصیبت 6 ماه است، برای امام زمان خیلی سنگینه. وقتی سید حیدر روزه حضرت علی اصغر رو خود و رضی اوهو تدم الورید مخضبون فطلب رضیعه، که خطاب به امام زمان بود، آقا دیگه بیا بیا خون علی اصغر رو، انتقامش رو بگو. میگه حضرت به قدری به هم ریخت، فرمود سید حیدر بس دیگه، دستم بسته است. یکی مصیبت عموجانشون حضرت ابوالفضل است، اما اونی که از حضرت نقل میشه مشهورم هست، از خود حضرت پرسیدن کدوم مصیبت خیلی دل شما رو زوزوند، جواب فرموده باشن اسیری عمه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.